أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مقدمات مفوته بعد از تقریر کلام مرحوم نائینی به عنوان یکی از وجوه مثبت وجوب مقدمه مفوته در نقد کلام ایشان بود و بیان ادعایی که در کلام ایشون به لحاظ جهت اثباتی آمده بود، بعد از آنی که کبرای این که اگر در موردی ملاک ثابت باشه مقدمه مفوته اون واجب رعایتش لازمه. حالا لازمه به وجوب ترشحی مقدمی که مرحوم اصفهانی فرمود یا به وجوب نفسی تهیعی که در کلام آخوند و ایشان آمده بود. بحث به اینجا رسید که به حسب مقام اثبات چگونه کشف ملاک می شود تا اینکه نوبت برسه به وجوب مقدمه مفوتش. استدلال اولی رو از کلام ایشان، بلکه استدلال دومی رو یا زمیمه شدن اون تیکه به اصل استدلال از کلام ایشون استظهار کردیم و اشکالش هم گذشت. بحث منتهی شد به دیگر وجوهی که برای اثبات ملاک در موارد شک نسبت به وجوب مقدمه مفوته ممکنه ادعا بشه. وجه دوم ادعای دلالت التزامی هر خطابی بر اشتمال اون تکلیف و اون حکم بر ملاک. دلیل دال بر حکم در هر قضیهی دو دلالت داره، یکی دلالت مطابقی بر ثبوت حکم بر فرض اون موضوع و دیگری دلالت التزامیه اون بر ثبوت ملاک در حکم و اینکه اون حکم خالی از ملاک نیست و مشتمل بر ملاک. درسته در موارد عجز مکلف ولو به سوء اختیار حکم ساقطه و اطلاق دلیل حکم ساقطه، اما گفته می شود دلالت التزامی دلیل حکم این محقق نیست سقوطش، چون که ولو خطاب عاجز ممکن نیست، ولو عاجز به سوء الاختیار، اما ثبوت ملاک در اون مورد که معلوم العدم نیست. و از اونجا که دلیل دال بر حکم دلالت التزامیه بر ثبوت ملاک دارد اثباتاً و قطعی به بطلان این دلالت نیست، چنانچه قطع به بطلان دلالت اثباتیه ثبوت تکلیف هست، اما قطعی به بطلان دلالت التزامیه که عبارت است از ثبوت ملاک قطعی به بطلان اون نیست. نتیجتاً این میشه که اخذ به این دلالت التزامیه و ترتیب آثار اون محظوری نداره. و از اونجا که ثبوت ملاک مستدعی حرمت تفویت مقدمه مفوته است، بلکه مقتضی وجوب حفظ قدرت بر و تحصیل قدرت بر استیفاء ملاکه، پس بنابراین تفویت مقدمه و تعجیز نفس به اخلال به مقدمه مفوته جایز نخواهد بود. این وجه دیگری است که از برخی از کلمات مرحوم عازیا و غیر ایشان قابل استفاده است، نه در مقام، در برخی از مقامات دیگر. اینجا که مرحوم آغازی ها حرف جدیدی جدای از اون چه مرحوم آخون در مقدمه مفوت ذکر کرد، حرف جدیدی جز رد کلام مرحوم نائینی بعد از تعرض به کلام ایشان چیز خاص دیگری وجود نداره. ولیکن این استدلال بر اثبات ملاک هم درست نیست، اولا و ثانیا. اما اولا به خاطر این که بعد از فرض سقوط دلالت مطابقی که ثبوت حکم در فرض عجز مکلفه، ادعای اعتبار دلالت التزامی یعنی تفکیک بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی در حجیت و سقوط احدهما مستلزم دیگری نیست، این حرف حرف روشنی نیست، بلکه خلاف مقبول بین محققینه. بله، تفکیک در حجیت بین فقرات یک حدیث اشکال نداره، تبعض در حجیت به معنای اینکه بخشی از روایت حجت بخشی دیگر نه حجت اشکال نداره، اما مدلول مطابقی کلام حجت نباشه و مدلول التزامی همان مدلول مطابقی که فرض اینه حجت نیست، اون مدلول مطابقی بخواد مدلول التزامیش حجت باشه، این خلاف مرتکز بین عقلا بلکه خلاف مقطوع در خیلی از مقاماته. از این قبیل که مثلا فرض بکنید کسی ادعا میکنه که این شی نجس شد به خون، یا ادعا میکنه ملاقات این شی با خون، خب این مدلول التزامیش وجوب اجتنابه به خاطر اخبار از نجاست شی که انهو ملازمه با وجوب اجتناب و ترتیب آثار نجسه. من میدانم که این شی با خون ملاقات نکرده چون خونی اصلا در کار نبوده، ولی احتمال میدم این شی با نجاست دیگری متنجس شده باشه. افحل یحتمل این که بگیم این مدلول مطابقی که علم به بطلانش هست از کار افتاد، مدلول التزامیش که عبارت از وجوب اجتناب باقی باشه، و اینکه حالا که علم به عدم ملاقات با آدم هست اما علم به عدم وجوب اجتناب که نیست، چون احتمال وجوب اجتناب به دلیل ملاقات با نجس دیگری هست، این که محتمل نیست. ما نحن فیه از این قبیله، فرض اینه که دلیل حکم بنا شد مدلول التزامی ثبوت ملاکه، خود حکم قطعا ساقط شده چون عاجز خطاب و تکلیف در حق او فعلی نیست، تکلیف و خطاب حکم حتما در حق او ساقطه، لقبه تکلیف العاجز، خطاب عاجز دیگه ممکن نیست. بله، اشتمال مورد بر ملاک و شخص معاقب علی الملاک باشه اشکال نداره، اما کلام اینه که این مدلول التزامی که ثبوت ملاکه تابع اون مدلول مطابقی است حجیتاً، کما این که تابع است اثباتاً و حدوثاً، یعنی دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی است و فرع حجیت اون، یعنی هم فرع ثبوت دلالت مطابقی است هم فرع حجیت اون. و قیاس مقام بر مسئله تبعض در حجیت بین اجزاء کلام واحد قیاس مع الفارقه. خب اگر این گونه شد پس شما دلیلی بر وجود ملاک در این مورد ندارید، چون دلیلتون بر وجود ملاک دلالت التزامیهی بود که تابع حجیت اون دلالت، تابع حجیت دلالت مطابقیه ایست که اون دلالت مطابقیه حتما حجت نیست. این اوله. یک فرقش اینه که اونجا منحله، اینجا منحل نیست، این حجیت دلالت التزامی در طول اون حجیته، و به تعبیری دیگر اصلا ثبوت این دلالت التزامی علی فرع حسه‌ای از اون مدلول، مدلول التزامی، حسه‌ای است مربوط به همون مدلول مطابقی. ولذا در اون مثالی هم که عرض کردم، اخبار از ملاقات شیء با دم، ولو این مستلزم وجوب اجتنابه، اما نه مستلزم مطلق وجوب اجتناب، مستلزم حسه‌ای از وجوب اجتناب، و اون وجوب اجتناب متفرع بر ملاقات دم. و اما وجوب اجتناب ناشی از ملاقات با میته، این مدلول التزامی اصلا ثابت نیست تا اینکه نوبت برسه به حجیتش، به خلاف موارد تبعض در مدلول مطابقی. و تمام الکلام فی محله دیگه، این مسئله معروفی است، معروف بین محققین هم اینه که تفکیکی بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی نمی شود در حجیت، ولو مختار برخی تفکیک. این اولا. و ثانیا این که مرحوم نائینی قدس سره در مثل قضیه تقید تکلیف به قدرت رو، مرحوم نائینی به لحاظ قصور نفس خطاب تکالیف میدونه، اصلا برای خطاب تکالیف دلالت مطابقی نسبت به موارد عجز شکل نمیگیره تا بخواد از حجیت ساقط بشه. این ادعایی که تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی که گفته شد، این در جایی است که مدلول مطابقی شکل بگیره بعد به سبب دلیل منفصلی مثلا از حجیت ساقط بشه، گفته می شود مدلول التزامیش از حجیت ساقط نمیشه. مثلا دلیلی به عموم دال بر شیئه، مخصص دال بر خروج برخی از موارده. اگر بنابشه دلالت مطابقی عمومی یک مدلول التزامی داره، سقوط مدلول مطابقی و تخصیص موجب سقوط مدلول التزامی اون مدلول مطابقی نخواهد بود. اما این در جاییه که دلالت مطابقی شکل بگیره. ما نحن فیه و مسلک مرحوم نائینی، خطابات نسبت به موارد عجز از امتثال اصلا قصور فی حد نفسه داره، نه از باب مقید منفصل. ایشان ادعا میکنه اشتراط تکالیف به قدرت، این اصلا مقتضای خود خطاب تکالیفه، چون تکلیف دعوت به امتثاله و دعوت به امتثال متضمن تحریک نحو امر مقدوره، و الا معنا نداره تحریک نحو امر ممتنع. ولذا اصلا اثباتن با قطع نظر از دلیل منفصل، ظهوری در خطابات تکالیف نسبت به تکلیف عاجز شکل نمیگیره تا اینکه بخواد سقوط حجیت اون خطاب نسبت به تکلیف عاجز مستلزم سقوط مدلول التزامی اون نباشه. اصلا از همون اول خطاب که انه مقید به قدرته، از قبیل متصل، یعنی از همون اول خطاب تکالیف مدلول مطابقیش سقوط تکلیف در حق عاجز نیست تا اینکه بخواد ثبوت ملاک در حق عاجز مدلول التزامی اون باشه. خب اگر این گونه شد، کجا شما یه نائینی میتونی دیگه تمسک بکنی به مدلول التزامی خطابی که مدلول التزامی فرع ثبوت دلالت مطابقی، ولو فرع حجیت نه، اما فرع ثبوت دلالت مطابقی که هست؟ وقتی که بنا شد دلالت مطابقی نسبت به تکلیف عاجز نیست، چطور میخواد مدلول التزامی شکل بگیره؟ ولذا اگر هم این تمسک به مدلول التزامی در حق غیر نائینی قابل تصویر باشه، از باب اینکه خطاب رو شامل عاجز و قادر بدانند و تقید تکالیف رو به قادر از باب مقید منفصل بدانن، ولی در حق مرحوم نایینی که دیگه این حرف جاری نمیشه. پس این وجه هم قابل استناد بر اثبات وجود ملاک در موارد مقدمات مفوته نیست. وجه سومی که در مقام ممکنه ادعا بشه بر وجوب مقدمه مفوته به این که گفته بشه که در موارد عجز ملاک ثابته، ولو خطاب ساقته، اما ملاک حکم ثابته که مرحوم نائینی بر اساس ملاک خواست بگه وجوب تحفظ بر قدرت و وجوب تحصیل قدرت و عدم جواز تفویت مقدمه جایز نیست. ادعایی که دو بعضی از کلمات از معاصرین دیدم همچین ادعایی شده و اون این که بنای عقلا در تکالیف بر اینه که قدرت در این موارد شرط امتثاله، نه اینکه قدرت شرط ملاک، و که انهو استظهار می شود از ادله تکالیف که منزل این ادله تکالیف بر اون چه مبنای عقلاست در خطابات، استظهار می شود که انهو ثبوت ملاکات در موارد عجز مکلف، یعنی وزان تکلیف در مواردی که ولو خطاب در حق مکلف فعلی نیست، وزان تکالیف عقلایی است. در تکالیف عقلاییه ملاکات متقوم به قدرت مکلف بر امتثال نیست، بلکه قدرت شرط استیفا و خطابه، نه شرط ملاکات. و که انهو توجیهی که برای کلام این قائل میشه ادعا کرد، نهایت توجیهی که ولو تو کلام خودش هم شاید نیامده، اینه که بگیم این خطابات به اطلاق مقامی منزل بر اونچه عقلا در خطابات تکالیف دارن. اگر خطابات تکالیف عقلاییه منزل بر اینه که ملاکات در این موارد متقوم به قدرت نیست، خطابات شارع هم به اطلاق مقامی منزل بر تکالیف عقلایی است، پس بنابراین نباید ملاک منوط به قدرت مکلف باشه. ولذا یا ادعا می شود بنای عقلا به عنوان سیره که بیشتر کلام این قائل که انه ناظر به این جهته، یا به ادعای اطلاق مقامی خطابات شارع و تنزیلش بر تکالیف عقلاییه. پس بنابراین نتیجه این میشه که عقلا در موارد احتمال ملاک، یعنی در موارد عجز و عدم قدرت بر امتثال، که انه رعایت ملاک رو میکنن و حکم میکنن به ثبوت ملاک، و اینکه ثبوت ملاک منوط به قدرت نیست. خطابات قانونیه که اصلا خطابه، یعنی خود خطاب شارع شمول داره. اینو اگر شما در وجه قبل میگفتید انسب بود. خطاب قانونی اصلا معناش اینه که خود خطاب شمول داره، شامل عاجز میشه، نه اینکه ملاک شامل عاجز میشه، خطاب شامل عاجز میشه. مثل قادر، شما چطور در مورد قادری که مشمول خطابه دیگه نیاز ندارید اثبات ملاک بکنید، خود خطاب هست، در مورد عاجز هم خطاب هست دیگه. اما این قائل مثل مرحوم نائینی قبول داره که خطاب ساقطه، تکلیف عاجز ممکن نیست، خطابات شرعیه منحله و شخص غیر قادر مخاطب نیست، اما ملاک در این موارد مثل دیگر مواردی که در عقلا تکالیفی فرض میشه وجود داره. بلکه این حرفم حرف ناتمامیه، چرا که اگر در بین عقلا فرض شه که حکم میکنن به ثبوت ملاکات، مال اینه که خودشون ملاکات احکام خودشونو میدانن، نه اینکه با شک در ثبوت ملاک حکم به ملاک میکنن. اوغلا تکالیف خودشون رو، چون که تعبدی که در کارشون نیست، تکالیف اوغلاییه به مناطاتی است که برای اوغلا معلومه. اگر تکلیف میکنن و خطاب میکنن به انجاء غریق، چون میدونن دیگه ملاکش چیه، حفظ نفسه و انقاذ او از موته. حالا اگر بنا بشه در یک موردی حتی خطابم نباشه، نباشه از باب عجز شخص، طرف من فلجم، نمیتونم این آقا رو از دریا، شنا بلد نیستم، نمیتونم برم این آقا رو نجات بدم، خب ملاک از دستم میره دیگه، یا عزیزی از دنیا میره. خب این عزیز از دنیا میره، اگر من قدرت داشتم در بنای عقلا، این قدرت شرط وجود ملاک نبود، بلکه ملاک تکلیف حفظ حیات شخصه، و این حفظ حیات شخص تکلیف ملاکش منوط به قدرت من بر انجاء نیست، چه بتوانم چه نتوانم این ملاک داره. و همینطور مثالی که مکرر از ما گذشت، قضیه این که طرف با لباس و دستکش خودشو گرم کنه، خب در سرما پوشیدن ملاک داره، حالا بتونم یا نتونم. تکالیف و غلایی ملاکات معلومی داره، و این ملاکات معلوم خب منشأ این میشه که ما بگیم پس بنابراین تفویت مقدمش هم جایز نیست. اما این که ما بگیم اغلا در موارد شک در ملاک هم بنا میذارن بر این که این مورد واجد ملاکه، انا لنا به اثبات این جهت، و دعواش مجرد یک ادعاییه که لا شاهد له. اگر جایی فرض شد که احتمال دخل قدرت در ملاک باشه، مثل مواردی که فرض بکنید تکالیف امتحانیه، خب مولا در تکالیف امتحانیه غرضش چیه؟ غرضش اینه که اقدام عبد بر امتثال رو محک بزنه، و اما این که اون مورد ملاک فی نفسهی با قطع نظر از این داره، نه. خب اگر غرض اینه، خب اوامر امتحانی در حق عاجزی که خب عجزش معلومه ملاک نداره، چون قابل تطبیق نیست. اصلا امر امتحانی در حق عاجز و شخص فلج اصلا ملاک نداره، نه اینکه ملاک داره و این قدرت نداره بر استیفاء اون، اما به خلاف جمله ای از امور از تکالیف عقلاییه، بلکه جل امور، نه جمله ای، جل امور و تکالیف عقلاییه معلوم المناته، و با علم به منات تفویت ملاک جایز نیست، از باب نه تعبد بلکه از باب علم. و اما در تکالیف شرعی که ما احتمال میدیم در مواردی قضیه تکلیف فعلی دخیل باشه در ملاک، ما که محیط به مناطات احکام نیستیم، مخصوصا در عبادات، تکلیف به روزه کرده، خب اگر تکلیف به روزه کرده، خب حالا اگر شخص عاجز از روزه گرفتن شده، خب قطعا دیگه خطابی نداره. شما بگید نه، این آقا اگر خودشو عاجز بکنه تفویت ملاک کرده، اصلا شخص مریض در حقش روزه ملاک داره که این تفویت کرده، یا این منع و تسبیب به عدم تحقق ملاک کرده، نه تسبیب به تفویت ملاک. و کم فرقون بین الامرین، شخصی که مریضه نمیتوانه روزه بگیره، شخصی که حائضه نمیتوانه روزه بگیره، نمیتوانه نماز بخونه، خب این در حقش ملاک نداره. حالا این خانم قدرت داره یه دارویی بخوره که حائض نشه یا دیر حائض بشه، نه بگید حق نداره، چون اگر بخوره تفویت ملاک کرده. از کجا بگید تفویت ملاک کرده؟ چون اغلا در تکالیفشون این گونه است، ملاکات منوط به قدرت نیست. خب در تکالیف اغلایی اینجوره، در تکالیف شریعت و مخصوصا در عبادات از کجا ما میدونیم از این قبیله؟ ولذا اینم یک ادعاییست که عهدتها علی مدعیها. بله ممکنه شما در بعضی از موارد در غیر تکالیف مثل عبادی بر اساس مناسبات موردی بگید متفاهم از دلیل اینه که ملاک منوط به قدرت و تکلیف فعلی نیست، اما این موجب نمیشه که در موارد شک علل اطلاق حکم به این مطلب بکنیم. پس این حرفم قابل اعتنا نیست برای اثبات وجوب مقدمه مفوته و اینکه مورد مشتمل بر ملاکه. چهارمین وجهی که در مقام ممکنه ادعا بشه در تأیید کلام مرحوم نائینی بر اشتمال موارد نبود خطاب بر ملاک، استناد به جمله معروف است که احکام تابع ملاکات در متعلقات احکامه و این که ثبوت ملاک در متعلق حکم مستدعی حکمه. پس بنابراین با قطع نظر از حکم و از خطاب، ملاکی مفروضه که خطاب و حکم به اون تعلق میگیره. اگر بناست که مصالح و مفاسد در متعلقات احکامه و خود احکام مقوم ملاکات نیست، پس بنابراین ولو در موردی تکلیف نباشه، خطاب نباشه، این موجب نمیشه که متعلق اون حکم فاقد ملاک باشه، چون احکام تابع مصالح و مفاسد، تابع ملاکات در احکام نیست، بلکه تابع ملاکات در متعلقات با قطع نظر از حکم. یعنی با قطع نظر از حکم شارع ملاکی در متعلق هست که شارع حکم میکنه، نه اینکه حکم شارع تولید ملاک میکنه. و لذا چون اون ملاک با قطع نظر از حکم متحققه، حالا جایی اگر حکمم نبود شما باید رعایت اون ملاک رو بکنید. مولا اصلا غفلت کرده از حکم کردن به انجاء نفس غریقی، چون انجاء غریق درش ملاک شارع هم حکم میکنه، پس ثبوت ملاک نه به دلیل ثبوت حکمه، بلکه ثبوت حکم به دلیل ثبوت ملاکه. یعنی با قطع نظر از حکم ملاک مفروضه و ملاک در متعلق علاوه بر این که مستدعی حکمه، باید مستدعی رعایت تحفظ بر امتثال اون حکمم باشه. اینم وجه دیگری که در مقام برای کشف ملاکات در احکامی که فعلیت نداره و خطابش ساقط شده ممکنه ادعا بشه. این حرفم حرف باطلی است در اثبات ملاک اولا و ثانیا. اما اولا به خاطر این که همانطوری که میگید ملاک معروف اینه که در متعلقات احکامه، اما حق اینه که ملاک در حکم کافیه، لازم نیست ملاک در متعلقات باشه. یعنی اینکه ثبوت ملاک در متعلقات احکام به چه دلیله؟ به دلیل حکمت جائل و حکمت شارعه. و اگر بنا بشه در متعلق ملاکی نباشه، جعل حکم لغوه. اینه لغویت حکم، همون گونه که مندفع میشه به ثبوت ملاکات در متعلقات احکام، مندفع میشه به ثبوت ملاکات در نفس احکام. چه لزومی داره که متعلق ملاک داشته باشه با قطع نظر از حکم؟ نه، کافیه که اصلا متعلق هیچ ملاکی نداشته باشه و ملاک در خود حکم باشه. شاهدش اینه که اوامر امتحانیه هیچ محذوری درش نیست، و حال اینکه در اوامر امتحانیه هیچ مصلحتی در متعلقات احکام نیست، مصلحت در خود همون حکم کردن. نه، ما از ادله استفاده کردیم که شارع احکامش در حقیقت ولو به لحاظ خود حکم دارای ملاکه. مثالم قبل زدیم، سابقه عرض کردیم، و اون این که شارع امر به طواف بالبیت کرده، خودش امیرالمومنین سلام الله علیه در اون چه از اون حضرت در نهج البلاغه آمده فرموده که طواف بالبیت و طواف به احجار و صخور هیچ مصلحتی نداره، لولا ان شارع امر بها. اگر به شما گفتن فلان غذا رو نخورید، ممکنه یه ملاکی داره فی حد نفسه، چون مضره، شارع هم نگه مضره. اگر گفتن فلان غذا رو بخورید، به خاطر نافع بودنشه. اما اگر شما گفتن که آقا طواف کنید، رمی جمار کنید، سعی بین صفا و مروه کنید، اگر امر شارع نبود هیچ مصلحتی در این تکالیف نبود. خب ما هم کلام اینه که ما میخواییم اثبات بکنیم در حوزه احکام تعبدی شرع وجوب رعایت ملاکات و حرمت تفویت و وجوب مقدمه مفوته رو، ما میخواییم بگیم در نماز واجبه این خانم یه دارویی نخوره که ظهر حائض بشه، و بر این خانم واجبه یه دارویی بخوره که ظهر حائض نشه. اینه دیگه مقدمه مفوته رو که ما از عرش نمیاریم دیگه، مقدمه همین هاست دیگه، در همین موارده ما میخواییم بگیم که مکلف جایز یک کاری بکنه که فردا مریض باشه روزه نگیره، یا جایز نیست، مقدمه مفوته یعنی همین دیگه. خب فرض اینه، قبولم کردیم که در فرض عجز خطابی هم نیست. خب حالا ما میخواییم به دلیلی اثبات بکنیم که تحفظ بر قدرت واجبه. خب چرا واجبه؟ چون ملاک داره. خطاب نیست، ملاک داره. از کجا میگید ملاک داره؟ شما میگید چون مصلحت در متعلقات احکامه. کی میگه مصلحت باید در متعلقات احکام باشه؟ اینم ثانیاً حالا عرض میکنم. پس اولاً این گونه نیست که مصالح باید در متعلقات احکام باشه، نه، میتونه مصالح در خود حکم باشه. خب در جایی که حکم نبود دیگه مصلحتی هم نخواهد بود. نه نه، یعنی در عبادات شما میتونید بگردن بگیرید اصل اولی، اصل اولی چیه؟ استصحابه، اصل براعته، اصل عدم نقله، چیه این اصل؟ اصل اولی در عبادات، در صوم و صلات اینه که مصلحت در متعلق در خود صلاته. عرض کردم که این که دیگه امتحانه به اون معنا نشد دیگه، امتحانه به این معنای مثل امر به ذبح ابراهیم ابنه که نبود دیگه. اما در این حال این موارد، امر به طواف به صخور، یا اون چه در روایات آمده که در باره صفا مره انما هی حیطان، در مقام این که لازم نیست طرف وضو داشته باشه در طواف بین صفا و مروه، این در مقام تنقیص نیست. این روایتی که آمده انما هی حیطان، یعنی خلاصه محوطه‌ایه، تو اون محوطه لازم نیست، شما سعی مشروط به طهارت نیست، جرب هم میتونه سعی کنه، جرب نمیتونه طواف کنه، محدث نمیتونه طواف کنه، اما جرب و محدث میتونه سعی کنه. انما هی حیطان. خب اگر شارع امر نکرده بود اینجا رفت آمد بکنی، رفت آمده اینجا مثل رفت آمده بین خونه شخص و یک بیابون دیگه ایه، بین مثلا فرض بکنی تو بیابونای قم فرقی نداره، اما فرق فارقش اینه که اونجا خدا گفته برید این حرکت رو انجام بدید، اینجا نگفته. لولا امر الشارع هیچ مصلحتی نداره. چرا نمیدونیم کجاست که براست که اون خود اون ستون قدیم چیز ملاک نیست دیگه. حالا به هر بیانی رمی اون شیعی که شارع قرار داده به همون معنای وسیعش، یعنی اگر بنا بشه که استظهار فقیه از دلیل اینه که رمی جمره در حقیقت به معنای دیوار منصوب اونجا، نه اون دیوار موجود در زمان شارع، ولو دیواری جدید. اما این که آره دیوار رو بیارن در قم یه جایی رو قرار بدن به عنوان جمره، هفتا سنگ هیچی، هفتا تا سنگی هم بهش بزنن هیچ مصلحتی نداره. اگر میبینید فقیه میگه با توسعه مرما در جمرات خلاصه حکم اتساع پیدا میکنه، میگه برای اینکه اونی که موضوعیت داره مرمای اونجا خصوص اون عرض دیوار موجود در عصر شارع مثلا نیست.
خب این رمی مثلا مولیت پیدا کرده؟
رمی اون محل، اون محل منتها اون محل باید یک مرمایی هم داشته باشه، رمی فل هوا نباید باشه، یک هدفی مرمایی، یک چی میگن سیبلی برای اصابه باید باشه. ولذا اگر اون دیوار رو کلن خراب کردن الان باید یه دیوار دیگه ای از باب واجب مقدمی باید یه دیوار دیگه اونجا باید نصب کرد، ولو این که مکلف خودش بره اونجا یک چوبی یک عمودی رو اونجا قرار بده اون چوبه رو اونجا بزنه. اما این معناش این نیست که اگر بنا شد که خب اونجا ممکن نشد بیاد تو خونش دیوار خونش رو بزنه، کلا. ولذا اگر مکلف عاجز از مباشرت رمی اونجا شد، وکیل بر رمی همونجا میگیره، امسال نشد سال دیگه، اصلا نشد رمی ساقط میشه، نه اینکه باید بیاد یه جای دیگر رو رمی کنه. من نمیدانم بعضی از بزرگان در سعی بین صفا و مروه فتوایی که ایشان دارن از نظر فنی بر من خلاصه هضم نشد که با سعی در طبقات دیگری که فرض این اختیاراً جایز نیست، به نقطه این که سعی بین الصفا و مروه نیست با این توجه. یه وقت اینه که میگید سعی در دیگر طبقات سعی بین الصفا و مروه است، ولیکن اختیاراً جایز نیست، باید سعی خاصی بین الجبلین واجبه. اما یه وقت بگید سعی در یک طبقات خاص سعی بین الجبلین نیست، سعی فوق الجبلینه. اگر اینو میگید حالا اگر یک سالی ممکن نشد حج اون سال ساقطه دیگه. اگر نشد نه مباشرتا نه استنابتا حج ساقطه دیگه. من نمیدانم این بزرگ به چه بیانی، از آزادش هم سوال کردم خیلی جواب محصلی دستگیرم نشد.
حج ساقطه
اون سال، مثل این که مسجد الحرام رو ببندن کسی نتونه طواف بکنه، حج ساقطه دیگه. چون حج جزءش طوافه، کسی نمیتونه طواف، بله جزءش طوافه ولو بل استنابه. قطعا همینه، کل حج دیگه ساقط میشه، مگر اینکه دلیل اضطرار شامل متمکن از احد الموقفین بشه. کسی که لا یتمکن من وقوف عرفه یستدی به وقوف مزدلفه. اما کسی که اگر عرفات و مزدلفه هر دو رو بستن، خب حالا ما بریم مثلا جمکران وقوف کنیم، همینه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه، نداریم ما حج بدون وقوف رو قطعا مجبوری میگیریم به هر مقداری که دلیل اضطرار وافی به کفایت اون اضطراری باشه فبها. ولذا اگر عرفات رو بستن اما من متمکنم از وقوف به مزدلفه کافیه، اصلا طرف عرفات نمیرم، خودم هم خسته نمی کنم، خدا رو شکرم می کنم که خدایا یه حج کاملی رو نصیبم کردی که وقوف به مزدلفه جزئشه و وقوف به عرفه جزئش نیست. ولی اگر بنا شد عرفه و مزدلفه هر دو را بستند، هیچ حد ثابت. باطله. قاعده میسور چیه؟ قاعده میسور اونایی هم که گفتن شوخی کردن دیگه. قاعده میسور دلیل خاص هر موردی داریم فبها و الا. شما روزه امروز نمیتونید تا غروب بگیرید، اما دو ساعت میتونید روزه بگیرید. قاعده میسور اقتضا میکنه روزه بگیرید دو ساعت. و به هر حال در مقام این که مصلحت در متعلقات احکامه، ممکنه بگید در غالب احکام این گونه است، اما اینکه اول یلحق الشیء بالاعم الاغلب، این هیچ موجبی نداره. این اولا. و ثانیا بگم که دیگه شنبه معطلتون نکنم و وارد بعد از یک تکمله وارد بحث بشم. و ثانیا این که گفته میشه مصالح تابع در متعلقات احکامه، معناش این نیست که در متعلقات احکام ولو دارای حکم نباشه. مصالح در متعلقات احکام هم اگر فرض شد نقائمه به خود احکام، در مواردی که حکمی باشه متعلقش مصلحت داره. اما این که مصلحت در متعلقات احکامه، یعنی حتی اونجایی که حکمم نیست، اون متعلق بدون حکم. مثلا صلات حائض هم بگید که امر نداره، حکم نداره، بگید صلات مصلحت داره، با اینکه صلات حائض دیگه امری نداره، اما میگید خب مصلحت در صلاته، ولو تکلیف الان نیست در حق حائض، اما مصلحت در صلاته که متعلق حکم اقتضا میکنه. حتی اونجایی هم که امر نیست، اون چه دارای مصلحت باشه. این یه امر باطلی است که حتما لم یقل بهی احد. حتی اونایی که میگن مصلحت در متعلقات احکامه، منظور اینه که در متعلقات احکام در جایی که حکم فرض شد مصلحت در حکم نیست، در متعلق الحکمه. اونجایی که حکم فرض شد، اما اگر یه جایی اصلا حکم نبود، باز اون شی که فرض میشه امری به فعل نداره، الا ولابد باید مصلحت داشته باشه. این دیگه هیچ موجبی نداره. و به هادا یتبین این که هیچ کاشفی از ملاک در موارد نبود خطاب وجود نداره، و در نتیجه مقتضای قاعده عدم وجوب مقدمات مفوت است، کما سبق منا و در دوره قبل و اشرنا در همین دوره. وجوب مقدمات مفوت علی خلاف القاعده، ان قام علیه دلیل در موردی فهو، و الا فمقدمات مفوت واجب نخواهد بود. والحمد لله رب العالمین.